رحمت و سلامتی خداوند بر شما عزیزان. خداوندا، آنگاه که ترسان شوم بر تو توکل خواهم کرد. آمین. در قسمت قبل متوجه شدیم که شهر اورشلیم بعد از محاصره توسط لشکریان روم سقوط می کند و بر اثر خرابی معبد کاهنان دیگر قدرتی نداشتند، بلکه خاخام‌ها به روی کار آمدند و همگی قوم یهود باید به دولت روم مالیات پرداخت می کردند. در ادامه، با این تفاوت که وجوهی که از این محل گردآوری می گردید حالا برای پرداخت هزینه های معبد جوپیتر در شهر روم مصرف می شد، این امر برای 26 سال ادامه داشت و توهین آشکار و بزرگی به یهودیان بود، تا اینکه امپراتور نروا آن مالیات را در سال 96 میلادی حذف کرد. اما فشار مالیات‌های دیگر و محدودیت‌های جامعه یهود مانند گذشته ادامه داشت. پس در سال 132 میلادی خاخام اکیوا شورش دوم یهودیان را علیه روم تحریزی و رهبری کرد. اکیوا محبوبیت زیادی نزد یهودیان داشت و عبرانیان از دستورات او با جان و دل پیروی می کردن و این امر شامل مسیحیان عبرانی نیز می شد. اما در ابتدای مبارزه خاخام اکیبا مرتکب اشتباه بزرگی شد. او شمعون برکوسیبا را که فرمانده شورشیان بود به عنوان برکوچپا یعنی فرزند نور یا مسیح موعود به قوم یهود معرفی کرد. گرچه این امر اکثر یهودیان را به هیجان آورد، اما بر مسیحیان عبرانی که عیسی را به عنوان مسیح می شناختن اثری بسیار منفی داشت. ایشان نمی توانستن زیر پرچم کسی که به نظرشان مسیح دروغین بود بجنگند، پس از سپاه وی بیرون آمدند. موفقیت شورشیان بر ضد روم از ابتدا چیز آسانی نبود و اکنون که هزاران مسیحی عبرانی از این مبارزه دست کشیدن، شکست قیام کنندگان تضمین شده بود. این شورش فلسطین بیش از 3 سال طول کشید و یهودیان و رومیان هر دو بهای گزافی برای این جنگ پرداختند. بالاخره برکوچبا و خاخام اکیوا و دیگر رهبران شورشیان اعدام شدند. انتقام روم از یهود سریع و شدید بود. رومیان شهر اورشلیم را خراب و زمینش را شخم زدند. سپس ورود یهودیان به آنجا قدغن شد. پس قوم یهود کمرشان زیر ظلم و استعمار دولت روم خم شد. ولی یهودیان از خاخام اکیوا به عنوان یک پیامبر دروغین یا برکوچبا به عنوان یک مسیح کاذب خشمگین نبودند، بلکه خشم ایشان متوجه مسیحیان عبرانی بود که برادران کلیمیشان را در جنگ علیه روم تنها گذاشته بودند. این خشم رو به افزایش گذاشت و به جایی رسید که خاخام‌ها مسیحیان یهودی زاده را خائن خواندند و هر گونه تماس با آنان را ممنوع کردند. سپس این مسیحیان را حتی مرتد و کافر خواندند. به این ترتیب هیچ کس نمی باید از مسیحیان کمک می گرفت یا به ایشان کمک می کرد. در ماهای بعد از این اقدامات خاخام‌ها، مسیحیان عبرانی با پرسش‌های جدی دست به گریبان بودند. مانند اینکه آیا باید به پیروی از عیسی مسیح حتی به قیمت اخراج از جامعه یهود ادامه داد؟ اگر این کار را می کردن، آیا می توانستند که در دنیای غیر یهود دوام و بقا داشته باشند؟ آیا برای باقی ماندن در جامعه یهود عیسی مسیح را رد کنند؟ آیا می توانستند که عیسی مسیح را در انظار مردم انکار نمایند، اما در پنهان از او پیروی کنند؟ چگونه می توانستند به زندگیشان ادامه دهند؟ در واقع این سالها برای سالهای سال برای مسیحیان عبرانی نژاد مطرح و دارای اهمیت بود و مسیحیان مختلف پاسخهای متفاوتی به این پرسشها دادند. بعضی از ایشان که نمی توانستند خارج از جامعه یهود دوام و بقا داشته باشند از اعتقادات مسیحیشان دست کشیدند. برخی دیگر در ایمان مسیحیشان باقی ماندند ولی درباره اش سخنی نمی گفتند. اینان به کنیسه می رفتند و به اصطلاح مسیحیان پنهان و سری بودند. و باز گروهی دیگر انتخاب کردند که در میان غیر یهودیان زندگی کنند و این مسیحیان با مسیحیان غیر یهودی مخلوط شدند و رسوم یهود را کنار گذاشتند. یک الهیات شناس قرن دوم میلادی به نام جاستین مسیحیان یهودی نژاد را به 4 گروه تقسیم و وضع آنان را این گونه تصویر کرد. 1. یهودیانی که به کلیسای غیر یهودی پیوستند. 2. آنان که در کنیسه ماندند و ایمان مسیحیشان را پنهان کردند. 3. گروهی که به ابیونی معروف شدند و 4. گروهی که ناصری نامیده شدند. اطلاعات کمی درباره 2 گروه آخر در دسترس است. این به سبب آن است که در آن زمان مطالب عهد جدید جمع‌آوری نشده و قانونیت پیدا نکرده بود. پس مسیحیان فقط به آموزش‌های عهد عتیق، گزارشات شفاهی از زندگی و تعلیمات عیسی و نیز اطلاعاتی از رساله‌های پولس، پتروس و یعقوب متکی بودند. اعتقادات ابیونی‌ها بدین قرار بود: تأکید بر رعایت قسمت اعظم شریعت یهود، رد امر تولد عیسی از باکره، انکار پولس به عنوان رسول، قبول یعقوب به عنوان 12 رسول و اعطای لقب اسقف اسقف‌ها به او، احترام مخصوص برای پتروس. ابیونی ها معتقد بودند که عیسی آمد تا شریعت موسی را تحقق بخشد و عیسی به اصطلاح موسی جدید است. عیسی به اعتقاد ایشان همه تعلیمات غلطی را که بعد از مرگ موسی به شریعت افزوده شده بود کنار گذاشت. مانند نظام قربانی کردن و اصول مهم شریعت حقیقی مانند تطهیر، فقر، گیاهخواری و ریاضت کشی را تأکید کرد. بروس، الهیاتشناس معروف، درباره این گروه چنین میگوید: ابیونی ها خود را مانند پلی بین مسیحیت جهانی و کلمیت رسمی میدانستند و اعتقاد داشتند که میباید همه تعلیمات و اصول ارزشمند این دو دین را ترکیب و حفظ کنند و آنچه را که در هر دو نظام اعتقادی اشتباه است رد نمایند. اگر ابیونی ها امیدوار بودند که این دو دین را مصالحه دهند در اشتباه بودند، چون که از یک سو یهودیان ابیونی ها را مرتد دانستند و از سوی دیگر مسیحیان آنان را منحرف خواندند. فرقه ابیونی ها تا قرن 7 بیشتر دوام نیاورد و بعد از آن درباره ایشان اطلاعی در دست نیست. در تضاد با ابیونی ها، ناصری ها اعتقاد داشتند که عیسی مسیح است، عیسی پسر خداست. تعلیمات عیسی بر آموزش های موسی و دیگر پیامبران برتری داشت. مسیحیان یهودی زاده بایستی بعضی رسوم کلیمی از قبیل ختنه، استراحت در روز شنبه و فرمانهای مربوط به قضا را رعایت کنند. گرچه مسیحیان ناصری بیشتر رسوم کلیمی را نگه می‌داشتند، ولی اصرار نداشتند که رعایت این مراسم برای مسیحیان غیر یهودی هم اجباری است. در خلال این سالها که قوم یهود و مسیحیان یهودی با این اختلافات و پیچیدگی‌ها دست به گریبان بودند، مسیحیت در دنیای غیر یهود رشد کرد و تأسیس شد. در این مدت 100,000 غیر یهودی به مسیحیت گرویدند و به زودی تعدادشان از مسیحیان عبرانی بسیار زیادتر شد. برای مسیحیان غیر یهودی که با تاریخ و فرهنگ یهود آشنایی نداشتند، درک این موضوع که مسیحیان عبرانی می‌خواستند خیلی رسوم قوم یهود را باز هم ادامه دهند مشکل بود. یکی از چیزهایی که موجب ستیز شده بود موضوع تاریخ برگزاری سال روز رستاخیز عیسی مسیح از مردگان بود. مسیحیان عبرانی اصرار داشتند که جشن رستاخیز در روز سوم عید فصح برگزار گردد. این مطابق با 17 ماه نیسان می باشد. همزمان با آخرین روزهای ماه مارچ و اولین روزهای ماه اپریل در تقویم مغرب زمین. اما چون فصح مطابق با تقویم کلمی جشن گرفته می شد، بنابراین تاریخ 17 نیسان برای غیر یهودیان بی‌معنی بود. به عبارت دیگر، غیر یهودیان می خواستن تاریخی در تقویم خودشان برای عید رستاخیز معین کنند. پس یک شورای کلیسایی که در سال 196 میلادی در شهر قیصریه تشکیل یافت، بر این تصمیم گرفت که روز رستاخیز در روز یک شنبه همزمان با عید اشتار جشن گرفته شود. پس برگزاری عید ایستر یا عید پاک در روز یک شنبه از آن زمان مرسوم شد. مسیحیان یهودی که در این شورای کلیسایی نماینده‌ای نداشتند، موقعی که از تصمیم شورا باخبر شدند، احساساتشان جریحه دار شد. پس به اعتراض گفتند خدا تاریخ عید فصح را تعیین کرد و عیسی در روز سوم این عید رستاخیز کرد. چطور می شود این تاریخ را عوض کرد؟ اما مسیحیان غیر یهودی گوششان به این اعتراضات بدهکار نبود. بعد از جدا کردن عید رستاخیز از عید فصح، ایشان عید فصح را دیگر برگزار نکردند و آن را بی اهمیت شمردند. پس شکاف بین این دو گروه مسیحیان عمیق تر شد. در سال 325 میلادی مقامات کلیسای غیر یهود اعلام کردند که همه مسیحیان باید عید رستاخیز عیسی مسیح را در روز یک شنبه ایستر جشن بگیرند. چند سال بعد در انتاکیه شورای کلیسای دیگری برگزار شد که اعلام کرد هر کس که رستاخیز مسیح را در 17 نیسان جشن بگیرد از کلیسا اخراج خواهد گردید. آشکار بود که مسیحیان غیر یهود از رویارویی با مسیحیان عبرانی باکی نداشتند و حتی به آنان این گونه التیماتومی دادند: ما اکنون در اکثریت هستیم، یا 100% با ما باشید یا به دین یهود برگردید. هیچ جایی برای سازش وجود ندارد. با گذشت قرون متمادی، فاصله کلیسا از ریشه های عبرانیش زیادتر و زیادتر شد. کار به جایی کشید که کلیسا ارتباطش را با یهودیت انکار کرد. قوم یهود حتی به کشتن خدا در ارتباط با مرگ عیسی مسیح بر صلیب متهم شد. بنابراین، بدی روابط بین کلیسا و قوم یهود تشدید شد و در قرون بعد به جنگ‌های صلیبی و تفتیش عقاید و قتل عام یهودیان منجر شد. سپس راه حل نهایی برای مسئله یهود پیش آمد که مطابق آن 6 میلیون یهودی در اردوگاه‌های آلمان نازی که خود را مسیحی می‌دانست کشتار شدند. پس چطور امکان دارد که قوم یهود بتواند با قاتلانش رابطه‌ای داشته باشد؟ پژوهش‌های من اطلاعات زیادی برایم به ارمغان آورده بود. معماها کم کم داشت حل می‌شد. اکنون درک بهتری از تاریخ یهود داشتم، اما سؤال چهارم هنوز روبرویم بود. آیا عیسی را به عنوان مسیح موعود قبول دارم؟ جواب من سریعاً منفی بود. به هیچ وجه عیسی را قبول نداشتم. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر آسمانی، تو خداوند عدالت و راستی هستی. خداوندا سپاس گذاریم که تو ما را به سوی خود فراخوانده ای. تو را شکر می گوییم که مسیح را برای صلح و آشتی به سوی ما فرستادی. جلال باد بر تو تا ابدالآباد. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.